سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور. مدیر تور یک جوان مصری خوش‌تیپ را به عنوان راهنمای تور به ما معرفی کرد. او گفت که راهنما از دوستان صمیمی‌اش است و خودش صاحب یکی از دفاتر مهم جهانگردی در قاهره است. همچنین گفت دوستش حتی توی هتل رجنسی اسکندریه که در ساحل قرار دارد داوطلبانه در خدمت شما خواهد بود. وقتی دختران مجرد و پیرزنهای تور را می دیدم، آرامش پیدا می کردم. برایم عجیب بود چه نشاطی داشتند، چقدر سرحال بودند، مثل اینکه ویتامین ها و داروهای محرک استفاده کرده بودند. با ناز و افاده از جوان مصری سوال می پرسیدند. از درون آنها سوال مثل آب چشمه می جوشید. هر کسی تقریباً 100 سوال، آیا از اسکندریه چرم بخنید؟ آیا درست است که میگویند مغازه‌های تاناکورا بهترین بازار لباس‌های چرمی هستند؟ لطفاً مجتمع تجاری عمر افندی را نشانمان بده. پیش از اینکه به اسکندریه بیاییم، در سالن انتظار هتل برج می‌نشستم و دو لیوان آبنبه می‌نوشیدم و از سینمای زنده‌ای که پیش رویم بود لذت می‌بردم و می‌خندیدم. رویای زنان بیوه آمد. زنان بیوه زیبا، یک نگاه سری. آن مرد نگاهی سری به من انداخت. ناگهان دیدم ایستاد تا یک بار دیگر نگاهم کند. او مرا در حال نوشیدن آبم بدید. برای لحظاتی نگاه‌هایمان تلاقی کردند. از آبم به لذت می بردم. دیدم سیگارش را از جیبش درآورد و آن را روشن کرد و لبخند ملیحی به من زد. لبخندی که جز من و او کسی متوجهش نشد. نگاهم را از او برگرداندم و با شادی میخندیدم. با خود گفتم امان از غرور جوانی. اگر به او توجه نکنم اذیتش کردم. سرکاروان دستور سوار شدن را صادر کرد. من هم به طرف اتوبوسی رفتم که قرار بود ما را به اسکندریه ببرد. اولی نفر من سوار شدم چون دختران زیبا سعی داشتند به گونه‌ای مخ تاجر مصری را که مخشان را زده بود بزنند. کنار زنی که تقریباً 60 ساله بود نشستم. برای اینکه با او حرف نزنم یا او با من حرف نزند، کتاب زینی برکات را باز کردم که درباره نوشتار و زیبایی‌های قلم جمال قیتانی بحث کرده بود. تاجر مصری زیرک و باهوش بود. در طول سفر هرگز ننشست. او در راهروی اتوبوس قدم می‌زد و می‌پرسید کسی چیزی نیاز ندارد؟ او می گفت لطفاً کسی تعارف نکند، هرچه بخواهید در خدمتتان هستیم. سپس بلنگو را برداشت و از علاقه شدید مردم مصر به مردم سوریه صحبت کرد. من در کتاب زینی برکات غرق شده بودم تا اینکه او پرسید: بیوهی غرق مطالعه است، آیا کاری امری نیست که من با افتخار انجام دهم؟ با سردی به او نگاه کردم. دوست داشتم به او بگویم لطفاً مرا به حال خود بگذار و برو، ولی گفتم نه، خیلی ممنون. با احترام گفت: نمیخوای چیزی از اسکندریه بخری؟ گفتم فعلا نمیدونم، شاید چیزی بخرم، شایدم نه. او که دوست داشت با من حرف بزند گفت: منطق احتمالات زیباست. جوابش را ندادم. به گونه‌ای به او نگاه کردم که بفهمد من تمایلی برای ادامه بحث با او را ندارم. او هم عذرخواهی کرد و گفت: متاسفم از اینکه رشته افکار تو پاره کردم. شما غرق مطالعه بودید، ببخشید. واقعا هم همینطور بود. من غرق در مطالعه بودم. رفت و تنهایم گذاشت. دوباره سراغ کتاب رفتم و غرق در آن شدم. لحظاتی بعد کتاب را بستم. زیبایی مسیر، کشتزارهای گسترده بین قاهره و اسکندریه توجهم را به خود جلب کرده بود. تقریباً ساعت 6:30 عصر به اسکندریه رسیدیم. زنان سریع به اتاقهایشان در هتل رفتن تا برای نشست شبانه هتل سن استفانو آماده شوند. من در لابی هتل که روبروی دریا بود نشستم و یک فنجان قهوه بسیار جوشیده سفارش دادم، چون مصری‌ها قهوه را خیلی خوشمزه درست می‌کنند. سیگارم را روشن کردم و به حرکت امواج نگاه می‌کردم. از دور دو مرد را دیدم که دارند قلیان می‌کشند. خودم را دیدم که روشن شده بودم. ندای دریا را لبیک گفتم. در شیشه‌ای هتل را باز کردم تا از خیابان عبور کنم و به سوی امواج بروم. اولین بار بود که در طول زندگیم می‌دویدم. احساس می‌کردم که پرنده هستم. حرکت دست و پایم را حس نمی‌کردم. حتی نفس نفس زدن‌هایم را حس نمی‌کردم. فقط احساس می کردم هوای روح بخشی پوستم را نوازش و زیبا می کند. نفس نفس زنان به هتل برگشتم. من خوشبخت بودم. سر جایم نشستم. قهوه منتظرم بود. کتاب زینی برکات هم تشویقم می کرد تا ادامه اش دهم. احساساتم مثل نفسهای تندم نگران شده بودند. نمی توانستم حالتم را توضیح دهم. آیا حس و علاقه به گریه بود یا خنده که ناگهان اشک ها سیل وار از چشمانم پایین آمدند. به تلاش زیادی نیاز بود که اشک هایم را متوقف و احساساتم را کنترل کنم. سیگاری را روشن کردم و پک های عمیقی به آن می زدم و می دیدم دودش چطور از دهانم خارج و مانند غم ها و دغدغه هایم در عدم غیب می شد. صدای گرم جوان مصری مرا به خود آورد. ببخشید سرورم، اذیت نمیشی مقداری با هم حرف بزنی؟ به او نگاه کردم. ادب و نزاکتش رو دیدم. گفتم نه اصلا، در خدمتم، بفرمایید. نیاز داشتم با یک آدم غریبه هم صحبت شوم، با آدمی که چیزی از او ندانم و او هم چیزی از من نداند. سخن گفتن با غریبه ها ما را آزاد میکند. در این گونه موارد نیاز نیست که حرفی را بزنیم که دوستش نداریم یا مجبور به گفتن هیچ حرفی نیستیم. با احترام پرسید: اجازه است بشینم؟ گفتم بفرمایید. گفت: نمیخوای به گشت و گذار شبانه بری؟ گفتم حتما میرم. گفت: آماده نمیشی؟ هم سفرات آماده شدن. خندیدم و گفتم آماده میشم، ولی آماده شدن من بیشتر از 10 دقیقه طول نمیکشه. من ناراحتم که با حرفام توی اتوبوس ناراحتت کردم.
نه اصلا ناراحت نشدم.
سرورم، تو واقعا خانم متفاوتی هستی. خندیدم و گفتم چرا حس میکنی من متفاوتم؟ نمیدونم چرا، ولی توی چشمات حس غریب و عمیقی رو میبینم. راحت بودم. از بند کلام رها شده بودم. به او گفتم
پس تو زبان چشم‌ها رو می‌خونی؟
گفت بله.
خودش را معرفی کرد. من هم خودم را برایش معرفی کردم. نام و شغلم را گفتم. احساس می‌کردم این گونه معرفی‌ها مزخرف هستند. ناگهان حالتش عوض شد و مثل کسی که چیز مهمی را کشف کرده باشد گفت: توی چشمات تجربه را می‌بینم. آره، دقیقاً در پی همین کلمه بودم. از تفسیرش خوشم آمد، ولی تظاهر کردم که نظرش برایم مهم نیست. پرسید: از قاهره خوشت اومد؟
گفتم: خیلی، خیلی زیاد.
گفت: بیشتر از چه چیز قاهره خوشت اومد؟
بدون مکس گفتم: آزادی.
فهمیدم که سوتی دادم و با تأسف به او نگاه کردم. اجازه نداد حرفایم را کامل کنم. مثل اینکه آن کلمه سحرش کرده باشد گفت: این زیباترین جوابیه که در عمرم شنیدم. این تورها روح و روان انسان را آرامش میده و به تجدید قوا کمک میکنه. قاهره شهر زیبا و جالبیه. درباره علاقه شدیدم به اهرام و روستای فرعونیه برایش صحبت کردم. گفتم فکر نمی کنم جایی وجود داشته باشد که به اندازه روستای فرعونیه شگفت زدم کند. این یک سفر آرام به نیل است و من از تماشای فرعونها که در خانه هایشان بیتوته کرده اند لذت می برم. از زندگی هایشان لذت می برم. از نوشتن روی پاپیروس و... باعث شد که به زمانه آنها بروم تا در جادوی زمانه فرعون‌ها زندگی کنم. او گارسون را صدا کرد و دو لیوان آبم به سفارش داد. با تعجب به او خیره شدم. گفتم: خواهش میکنم سفارش ندید. قهوه نوشیدم. همون قهوه کافیه. خندید. او که از علاقه‌ام به آبم به بو برده بود با شوخی گفت: باید تو این تور مسافرتی از دو چیز سیر بشی، آزادی و انبه. از او پرسیدم: چطور فهمیدی من آبم به دوست دارم؟ با بلبل زبانی گفت: تو فکر میکنی من به تو توجه نکردم و وقتی توی لابی هتل با عشق و علاقه آبم به میل میکردی ندیدم؟ خندیدم و به او گفتم: فکر نمیکردم تا این اندازه دقیق و نکته سنج باشی. گفت: دوست داری چیزی از اسکندریه خرید کنی؟ با آرامش گفتم: دوست دارم برای دخترم هدیه بخرم. نگرانیش را درک کردم. به انگشتانم نگاه کرد و با غصه‌ای که نتوانست آن را پنهان کند گفت: تو ازدواج کردی؟ من با ناراحتی و بیخیالی گفتم: آره و نه. منظورت اینه که مطلقه هستی؟
بله و خیر.
از این حاضر جوابی که با چاشنی طنز بود احساس خوشبختی می کردم. او با تعجب از من پرسید: یه چیزی رو متوجه نمیشم. یعنی چی؟ گفتم: من نه معلق و نه مطلق هستم. من میونه آسمون و زمین زندگی می کنم. سری با هم گرم گرفتیم. او هم به من گفت که از همسرش جدا شده است و پسری 4 ساله دارد. فریاد زدم: دقیقاً هم سن دختر من است. با حیرت پرسید: چرا طلاق نمیگیری؟ با خنده و سخره گفتم: آه هرگز، جدایی در اولویت قرار نداره. جدایی شبیه کوچ کردن و مرگه. او پرسید: جدایی و تنهایی تو چقدر طول میکشه؟ من که احساس میکردم سخن گفتن بزرگترین تسلای خاطر است گفتم: سالیان سال. شاید عمرم به سر برسه ولی تنهاییم به سر نرسه. عجیبه، این چه قانون ظالمانه ایه؟ چه قوانین ظالمانه ای؟ آه دوست طلاق گرفته من، اینا قوانین مراقبت از خانواده و محافظت از زنان مطلقه در برابر گرگ هاست. من میخندیدم در حالی که او بیشتر جدی شده و به فکر فرو رفته بود. گفت:
ولی خانم فوق‌العاده‌ای مثل شما واقعاً حیف تنها زندگی کنه. با سردی به او نگاه کردم. طنز و سخره را کنار گذاشتم و گفتم این فقط به خودم ربط داره. او خواهش کنان گفت لطفاً درباره من فکرای بد به خودتون راه ندید. من میخوام صراحتاً به شما بگم که خیلی عاشقتون شدم.
تو هر کسی رو میبینی به همین سرعت عاشقش میشی؟
نه هرگز، ولی چیزی تو وجود تو پیدا کردم که در وجود سایر زنا ندیدم. بهتره بگم جادویی منو عاشقت کرده. با سردی به او نگاه کردم و گفتم خواهش میکنم اینطور با من صحبت نکن. من خستم و به مدت زیادی برای دوران نقاهتم نیاز دارم. مصمم و جدی گفت نمیشه من اون نقاهت باشم. آیا مانعی وجود داره؟
بله، مانع بزرگی وجود داره.
چه مانعی؟
من دوست ندارم تو نقاهتم باشی.
عذرخواهی کرد و رفت. ولی بعد از چند دقیقه با دو لیوان آبم به برگشت. نشست و درباره پسرش صحبت کرد. من هم درباره دخترم صحبت کردم و سعی کردیم ویژگی‌های مشترک پسرش و دخترم را بیابیم. من عکس دخترم را از کیفم بیرون آوردم و نشانش دادم. مدت زیادی نگاهش کرد. گفت ای کاش عکس پسرم همراهم بود. از دردها و رنجهای زیادی که از زندگی با همسرش کشیده بود برایم صحبت کرد. دردها و مصیبتهایی که حتی پس از طلاق از دست آنها راحت نشده بود. می دانستم او در کلامش صادق است، چون می خواهد با یک زن غریبه که ناگهان با او آشنا شده است راستگو باشد، چون دیگر تا آخر عمر او را نمی بیند. بعد از اینکه طلاق ما را به هم نزدیکتر و صمیمی‌تر کرد گفت دلیل اختلاف تو و شوهرت چی بود؟ خندیدم. شوهر خیالی. خواهش میکنم منو از حرف زدن در این باره معذور بدار. آیا میخوای آبنبر و زهرمارم بکنی؟ بحث را عوض کردیم و درباره جمال قیتانی صحبت کردیم. او گفت که شخصا میشناسدش. به خاطر شناخت و ارتباط با جمال قیتانی به او حسودیم میشد. درباره قله‌های ادبیات مصر با هم صحبت کردیم. گفتم آرزو میکنم نجیب محفوظ بزرگو ببینم. او گفت میتوانم دیداری را با او برایت ترتیب بدهم. باور نمیکردم. میخواستم از خوشحالی بال در بیاورم. با شادی کودکانه‌ای گفتم واقعا این اتفاق میافتد؟ گفت بله، استاد نجیب محفوظ هر روز صبح توی کافی شاپ معروف قاهره میشینه. اگه دوست داشتی به دیدنش میری.
آیا منو به حضور میپذیره؟
بله، اون خیلی متواضع و فروتنه. با هم توافق کردیم که این دیدار اتفاق بیفتد. وقتی به قاهره برگشتیم از او اجازه مرخص شدن و رفتن به اتاقم را گرفتم. به او گفتم می روم تا برای برنامه گشت و شب نشینی شبانه آماده شوم. قبل از اینکه از کنارش بروم با تردید گفت توی گشت و گذار و شب نشینی می تونم کنارت بشینم؟ من که احساس می کردم دختری 15 ساله هستم خندیدم و گفتم نمی تونم، سعی کن تصادفی به نظر بیاد. هم اتاقیم آنقدر آرایش کرده بود که من خندم گرفت. او از من پرسید زیبا نیستم؟ گفتم میدونی گاهی احساس میکنم زندگی به شدت خنده آور و مضحکه. او بی توجه به آنچه که گفتم دوباره حرفش را تکرار کرد. آیا زیبا نیستم؟ گفتم چرا زیبایی؟ فکر میکنم مردای زیادی امشب به خواستگاریت بیان. آرزو داشت حرفم درست از آب درآید. هرچند که او گفت من به قصد شکار داماد آرایش نکردم. با گشاده روی گفتم میدونم. حالا کی این تهمت ناروا رو به تو نسبت داده؟ اگر کسی بپرسد جالبترین و زیباترین لحظه سفرت به مصر کی بود، با اطمینان میگویم آن اتفاق که تصادفی رخ داد و من توانستم برای دقایقی نجیب محفوظ بزرگ را ببینم. وقتی او را دیدم همه ی وجودم روشن شد. احساس کردم آن لحظات تأثیر عظیمی را در وجودم خواهد گذاشت. تا وقتی زنده ام آن دیدار را فراموش نمی کنم. خاطره آن را در زیباترین جای مغزم، جایی که آدم‌ها در آنجا جواهرالات و اشیای قیمتی را پنهان می‌کنند، قرار می‌دهم. واقعاً درست است که می‌گویند گاهی اتفاقاتی که تصادفاً رخ می‌دهند از هزار امر برنامه‌ریزی شده بهتر هستند. من حتی در رویاهایم تصورش را نمی کردم که روزی این نویسنده بزرگ را ببینم. نویسنده‌ای که به خاطر کتابهایش عاشق مصر شدم. داستانهایش را در ذهنم مرور می کردم. داستانهایی مانند خان الخلیلی و نیل جاودان و در قاهره‌ای که جمعیت سیل می خورد، شاید تقدیر پیش از ترک قاهره این شهر رویایی هدیه گرانبهایی را به من بدهد.
این داستان ادامه دارد.